أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دوستان، من حدود 40-45 دقیقه بحث رو ارائه میکنم و حدود 10 دقیقه یک رو به پایانم به پرسش و پاسخ میپردازیم. اگر نیاز بود به ادامه این کارگاه، اون وقت دیگه باید شما نظرتون رو بدید، ما فرصت دیگری رو برای کار کارگاهی و عملی روی تدوین ترنامه برای شما یک کارگاه دیگری رو برگزار کنیم. پس ما با کارگاه پایان‌نامه نویسی با رویکرد موضوع شناسی فقهی همراه شما دوستان هستیم. شاید انتظاری از این کارگاه داشته باشید که با واقعیت چندان سازگار نباشه. اگر از این جانب بپرسید که راستی هدف شما از برگزاری این کارگاه چیست، من به شما میگم ما سه هدف رو داریم دنبال میکنیم. هدف اول ما اینه که شما دوستان در این فرصت با ویژگی‌های عنوان یک پایان‌نامه و ترنامه مطلوب آشنا بشید. این اولین هدف ماست. دومین هدف ما اینه که با طرح حمایت از پایان‌نامه‌های مؤسسه موضوع شناسی آشنا بشید. این مؤسسه که داره کارگاه رو برگزار می‌کنه یه طرح داره، طرح حمایت از پایان‌نامه‌های موضوع شناسی که درباره‌اش می‌خوام صحبت کنیم. شما با این طرح آشنا بشید و اگر علاقه‌مند هستید وارد این طرح بشید و از حمایت این مؤسسه، چه حمایت معنوی و علمی و مشورتی و چه حمایت مادی، انشاءالله بهره وافی و کافی رو ببرید. سومین هدف ما آشنایی با ویژگی‌های پژوهش‌های موضوع شناسانه است. بالاخره شما اگر قرار پایان‌نامه‌ای بنویسید با رویکرد موضوع شناسی احکام فقهی، اون وقت باید در حقیقت ویژگی‌های چنین پژوهش‌هایی رو شما دریابید. بنابراین ما می‌خوایم درباره این موضوع با شما دوستان صحبت کنیم. پس من می‌خوام بحث رو انشاءالله به کمک شما دوستان آغاز کنم. فقط یه سوال کنم که آیا شما الان این اسلاید هایی که من دارم پخش میکنم رو میبینید یا نمیبینید؟ یعنی الان صفحه‌ای که نوشته اهداف این کارگاه و سه تا هدف رو ما نوشتیم رو شما دارید میبینید؟ اگر میبینید بسیار خوب. چون بنده خدا گفت چشمم ضعیف بود، چشم ضعیف بود، رفت دکتر و به چشم پزشک مراجعه کرد. آقای دکتر گفت خب عزیزم بنشین ببینم چشمت چقدر ضعیفه. اون فرم مخصوص رو گذاشت، لنزا رو گذاشت و گفت که این علامت بالا پایین چپ راست. گفت آقای دکتر کدام علامت؟ گفت عزیزم علامتی که تو قابه. گفت آقای دکتر کدام قاب؟ گفت جانم قابی که روی دیواره. گفت آقای دکتر کدام دیوار؟ دکتر گفت که قاب دیواری که توی ساختمانه. معلوم شد که هیچ جا رو نمیدیده. حالا خدا رو شکر شما دارید میبینید و ما بعضی وقتا در برنامه های مجازی، کلاس های مجازی مواجه میشیم با افرادی که تا پایان کلاس نه چیزی شنیدن و نه چیزی دیدن. اما درباره هدف اول اگر من بخوام با شما صحبت کنم، ویژگی های عنوان یک پایان نامه قابل قبول و مطلوب چیست؟ یعنی شما اگر بخواید یک عنوان خوبی رو برای پایان نامتون انتخاب کنید، چه این پایان نامه درباره موضوعات احکام فقهی باشه یا درباره هر چیزی باشه، دوستان 10 تا ویژگی باید عنوان پایان نامه‌ای که ما انتخاب می‌کنیم داشته باشه. اولین ویژگیش اینه که باید اون عنوان جزئی باشه، عنوان کلی قابل قبول نیست. دوم، باید عنوانی که ما انتخاب می‌کنیم روشن باشه، یعنی گنگ و مبهم نباشه. سوم، باید عنوان ما کاربردی باشه، به درد یک جایی بخوره، یه مشکلی از جامعه و از مردم حل کنه. چهارم باید موضوع ما موضوع جدیدی باشه، یعنی تکراری نباشه. اگر موضوع تکراری باشه حتما موضوع ما رد میشه. حالا تکراری نباشه باید چیکار کنیم موضوع رو که تکراری نباشه؟ اون بحث دیگری است. پنجمین ویژگی باید قابل انجام باشه. من میخوام یک عنوانی رو برای پایان نامم انتخاب کنم که اصلا امکان نداره من این رو به سامان برسانم. مثلا ابزار و امکانات انجامش وجود نداره، مثلا منابع کافی وجود نداره. ششمین ویژگی یک عنوان خوب پایان نامه اینه که در حد یک پایان نامه من باید بتونم براش مطلب جمع‌آوری کنم. شاید عنوان موضوع من عنوان خوبی باشه اما در حد یه مقاله است، مثلا 20 صفحه 30 صفحه میتونم دربارش مطلب جمع‌آوری کنم. ویژگی هفتم اینه که باید متناسب با زمانی باشه که در اختیار دارم. مثلا من همه 6 ماه وقت دارم، یه ترم وقت دارم، 1 سال وقت دارم، حالا موضوع رو انتخاب کردم که 3 سال زمان میبره. باید متناسب با توان نویسنده هم باشه. آیا من میتونم این موضوع رو به سرانجام برسانم یا نه؟ اصلا موضوع انقدر سخت و پیچیده است که باید یک مؤسسه بیاد پای کار تا این موضوع به سامان برسه. ویژگی بعدی، موضوع دوستان هرچه متناسب با علاقه و انگیزه نویسنده باشه کارش بیشتر پیش میره. اگر موضوع دستوری باشه، دغدغه نویسنده پایان نامه نباشه، این موضوع خیلی به سامان نمیرسه. خب میدونید که خیلی از شماها میگید یه موضوع به من بدید. هیچ وقت به دنبال موضوع دستوری نباشید. مثلا یه کسی مدرسه، مؤسسه، جایی به شما میگه بیا برو اون موضوع رو کار کن. خب آیا در توان شما هست؟ علاقه به اون موضوع دارید؟ انگیزه‌ای برای انجامش دارید؟ دوستان نوشتن پایان نامه یه کار نسبتاً سختیه. یعنی ما تمرکز باید داشته باشیم، یعنی باید وقت بگذاریم، یعنی باید تلاش کنیم تا نفس کار پژوهشی رو بگیریم و پایان نامه رو به سامان برسونیم. خیلی ها هستن اراده دارن، علاقه دارن که کار پایان نامه نویسی رو انجام بدن، اما فرصت کافی، تمرکز کافی، استمرار مناسب رو برای تدوین یک پایان نامه متاسفانه در عملکردشون نمیبینیم. اینجاست که پایان نامه یا شروع نمیشه، یا اگر شروع بشه میانه راه متوقف میشه، یا اگر به سامان برسه پایان نامه مناسبی نیست. پس ما اگر قرار پایان نامه بنویسیم بهتره که عنوانی رو انتخاب کنیم که این ویژگی ها رو داشته باشه. و آخرین ویژگی که باید یک پایان نامه عنوانش داشته باشه باید متناسب با رشته و گرایشی باشه که ما در واقع بهش مشغولیم. خب ما در حوزه عموماً موضوعات فقهی، اصولی، اخلاقی و مبتنی بر معارف اسلامی و منابع دینی رو میپذیرن بر اساس گروه های متعدد و مختلفی که ما داریم. اما ما داریم درباره عناوین پایان نامه هایی با شما دوستان صحبت میکنیم که پژوهشش باید پژوهش موضوع شناسانه باشه. حالا موضوع شناسانه باشه یعنی چی؟ من این رو توضیح خواهم داد. یه سوال از محضر شما دوستان من دارم و اون اینه که آیا با مؤسسه موضوع شناسی قبل از این فراخوان و این کارگاهی که الان در شرکت کردید قبلا آشنا بودید یا نبودید؟ علامت مثبت یا منفی بزنید. خیلی خودتون اذیت نکنید برای تایپ کردن کلمه من آشنا بودم. نه، مثبت. اگه منفیه منفی، اگه مثبت مثبت. خب بسیار خوب، بسیار خوب. بعضی ها زحمت کشیدن دو حرف نوشتن نه، در حالی که میتونن بعضی ها نوشتن بله سه حرف رو تایپ کردن. مثبت و منفی در فضای مجازی به دلیل سرعت کار و فرصت کم ما باید با علائم و با شماره ها کار کنیم. بسیار خوب. من متوجه شدم غالب شما دوستان که 18 نفر الان در کارگاه هستن با مؤسسه آشنایی قبلی نداشتن، اما خدا رو شکر با این فراخوان با مؤسسه موضوع‌شناسی هم دارن آشنا میشن. من توصیه میکنم شما دوستان سری به سایت مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی بزنید. وقتی سری به سایت مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی زدید، یه جایی در سایت هست به عنوان طرح حمایت از پایان نامه های موضوع‌شناسانه. یعنی شما قراره که پایان نامه بنویسید، به دنبال موضوع هستید، به دنبال حمایتی هستید که این پایان نامتون به سرانجام برسه، طرح خوبی رو بنویسید. مؤسسه موضوع‌شناسی با تعاملی که با مدارج علمی داره یا خواهرانی که بخوان پایان نامه بنویسن با مرکز مدیریت حوزه علمی خواهران و جامعة الزهرا داره، تلاش میکنند کسانی که علاقمند به پایان نامه های موضوع شناسانه هستند که عرض میکنم منظور چیه، پایان نامه اینها رو در حد یک طرح قابل قبول دنبال کنن و به اینها کمک کنن تا طرح اینها به تصویب برسه، کمک کنن تا پایان نامه اینها به سامان برسه، و اگر پایان نامشون تمام شد و دفاع شد و کار ارزشمند موضوع شناسی در صورت گرفت، کمک کنن که این کار به عنوان مقاله و به عنوان ارز کنم که به عنوان من الان شما این اسلاید رو میبینید دوستان، اسلاید طرح حمایت از پایان نامه های موضوع شناسانه، این اسلاید رو دارید میبینید؟ خیلی خوب، پس وقتی من میبندم نمیبینن، درسته؟ خیلی خوب، پس من متوجه شدم. خیلی خوب، بسیار عالی. پس دوستان ما قرارمون اینه، اگر شما میخواید انشاءالله با همت، با جدیت و با این شرایطی که مطرح شد یک عنوان مناسبی برای پایان نامه انتخاب کنید، خب یکی از مشکلات هم طلاب هم دانشجویان، چون من دانشگاه هم هستم، دانشگاه قرآن حدیث، عضو هیئت علمی دانشگاه هم هستم، متاسفانه به دلیل عرض کنم محضر شما، به دلیل نبود موضوعات جزئی و قابل قبول، انتخاب یک موضوع تقریبا کار سختیه و بعدم معمولا در گروه های علمی موضوعات رد میشه. از این جهت شما امشب یا در اولین فرصت سری به سایت مؤسسه موضوع شناسی احکام بزنید. در این سایت یک جایی هست که نوشته طرح حمایت از پایان نامه های موضوع شناسانه، اونجا فرمی هست، پر میکنید و متقاضی استفاده از طرح حمایت از پایان نامه ها میشید، هم از نظر علمی مشورتی و هم از نظر عرض کنم که مالی شما حمایت میشید، به شرط اینکه کار شما واقعا کار موضوع شناسانه ای بشه. بله، موضوع شناسانه ای بشه که قابل قبول برای مؤسسه باشه. اون وقت اونجا مؤسسه تصمیم میگیره که آیا کار شما رو مثلا مشترکاً چاپ کنن، آیا در واقع به عنوان یک مقاله ازش استفاده کنن. اونا دیگه بحثای بعدی است که البته باید با مرکز مورد نظری که شما براش پایان نامه می‌نویسید یک توافقی هم صورت بگیره که کار خلاف قانون و مقررات مراکز آموزشی خدای ناکرده اتفاق نیفت. خب پس این قرار ما که کسانی که میخوان باید وارد این عرصه بشن. پس طرح حمایت از پایان نامه های مؤسسه پایان نامه های موضوع شناسانه طرحی است که شما اگر علاقمند باشید میتونید برید اونجا، یکی آیین‌نامه شو مطالعه کنید، یکی فایل هایی که در اونجاست رو ملاحظه کنید، مقالاتی که اونجا گذاشته شده رو ببینید، سه تا مقاله است درباره موضوع و موضوع شناسی، روش شناخت موضوعات، یه بانک سوالات اونجا هست که حدود 1500 سوال درباره مباحث نظری موضوع شناسی هست که به شما میتواند الهام بدهد و شما به یک موضوع قابل قبولی برسید. لیست موضوعاتی هم که می توانند در کار موضوع شناسی به عنوان موضوع پایان‌نامه قرار بگیرند در سایت وجود داره و این کمک خوبی است برای کسانی که واقعا جدی هستند و میخوان پایان‌نامه رو تدوین کنن. اما مطلب بعدی که من میخوام با شما مطرح کنم اینه که راستی وقتی ما میگیم عناوین پایان‌نامه ها باید موضوع شناسانه باشه، یعنی باید محور بحث شما یکی از موضوعات احکام فقهی باشه. خب شما میدونید که ما وقتی با یک گزاره فقهی روبرو میشیم، مثلا میگیم خون نجس است، میگیم نماز واجب است، میگیم ربا حرام است، اینا همه گزاره فقهی هم. مثلا میگیم عرض کنم خدمت شما که خرید و فروش نجاسات باطل است. خب انواع و اقسام گزاره های فقهی داریم. الان وقتی ما میگیم خون نجس است، در این گزاره فقهی چه کلمه ای موضوع هست؟ برای من بنویسید. خون نجس است. الان موضوع در این گزاره فقهی چیست؟ احسن، خون. بسیار عالی، عالی. ما در موضوعات موضوع شناسانه در عناوین مقالات یا پایان‌نامه های موضوع شناسانه به دنبال این هستیم که موضوع چیست. ما وقتی با یک گزاره فقهی روبرو میشیم، 5 تا سوال برای ما مطرح میشه. موضوع این گزاره چیست؟ شد خون. حکم چیست؟ شد نجس. منبع حکم چیست؟ مثلا قرآن و سنت، کتاب و سنت. دلیل حکم چیست؟ یعنی اون آیه‌ای که دقیقاً دلالت دارد بر نجاست مثلا خون، بر وجوب نماز، بر حرمت ربا. احل الله البیع و حرم الربا. الان بیع و ربا موضوع هم. پس ما در پایان نامه های موضوع شناسانه میخوام ببینیم ربا چیست، متاورس چیست، بلاکچین چیست، عرض کنم که رمز ارزها چی هم، تا بعد بدانیم که حکم اینها چیست. من یک سوالی از شما کنم که از نظر اهمیت و تقدم موضوع مهمتر است یا حکم؟ به نظر شما فضلای بزرگوار موضوع مهمتره، چون موضوع به منزله سبب حکمه. پس موضوع و موضوع شناسی کار بسیار مهم و کلیدی است و اگر ما موضوع رو نشناسیم چگونه میتوانیم به حکم برسیم و حکم منجز بشه؟ خب پس بنابراین ما متوجه شدیم وقتی میگیم موضوع پایان نامه ما باید موضوع شناسی یا موضوع شناسانه باشه، یعنی محور بحث ما و سؤال اصلی ما در پایان نامه باید یکی از موضوعات احکام فقهی باشه. حالا موضوع مستحدثه باشه، موضوع منصوص باشه، موضوع غیر منصوص باشه، این همه موضوعات فراوانی که ما باهاشون در زندگی مخصوصا در دنیای امروز روبرو هست. پس دقت بفرمایید که اهمیت موضوع و موضوع شناسی بسیار بسیار در دستگاه فقاهت جایگاه در حقیقت برجسته ای داره. هر گزاره فقهی موضوع و حکم داره، حکم فرع وجود موضوعه و بدون شناخت موضوع حکم اساسا فعلیت پیدا نمی کنن. خب پس بنابراین ما اجتهاد رو یک عملیاتی مرکب از شناخت موضوع و استنباط و حکم می دانیم و موضوع شناسی رو معبر و مقدم بر استنباط و فعلیت و حکم می دانیم. حالا که این چنین شد، مقام معظم رهبری حفظه الله یک مطلب بسیار مهم و عمده‌ای رو نسبت به موضوع شناسی فرمودن. ایشون فرمودن قطعا مسئله موضوع شناسی یک خلأ بود، بنابراین یک خلأی بود، این دارد پر می شود انشاءالله. یک حلقه مفقوده‌ای بود که شماها دارید آن را تکمیل می کنید. این فرمایشات رو حضرت آقا در دیداری که اعضا و همکاران مؤسسه موضوع شناسی با ایشون داشتن فرمودن، این خلأ را شناختید و به دنبال پر کردن این خلأ است. دوستان همه شما می دانید که فقه ما عمدتاً روی کرده موضوع شناسانه نداشته، حکم شناسانه داشته. شما ببینید در طی 10 قرن، 11 قرن، 12 قرن فروع فقهی ما چقدر توسعه پیدا کرده، اما متاسفانه نگاه به موضوع و موضوع شناسی خیلی برجسته نبوده. برای همینه که ما دچار خلأ جدی در دستگاه فقاهت نسبت به موضوع شناسی هستیم، یعنی مبانی نظری موضوع و موضوع شناسی چندان منقح نشد. تا جایی که اخیراً شما حتما شنیدید یکی از اساتید بزرگوار حتی موضوع شناسی رو زیر سوال بردن که ما چه نیازی به موضوع شناسی داریم، در حالی که اگر فقیه مخصوصا در موضوعات مستحدثه و جدید موضوع رو نشناسد اساسا نمیتواند قدم از قدم بردارد به سمت استنباط حکم. فرض کنید در یک دفتر فقیه و مرجع تقلید بزرگواری سوال شده از آقای فقیه و مرجع معظم تقلید که بفرمایید حکم بلاکچین چیست؟ خب این فقیه محترم میتواند نسبت به این سوال مکلف که میخواد در عمل کرده خودش مؤمنانه زندگی کنه بی تفاوت باشه؟ پس باید ما به موضوع و موضوع شناسی اهتمام بدیم و جدی بگیریم، چرا که موضوع مقدمه بر حکمه، حکم در واقع به تبع موضوع میاد. و حالا مباحث موضوع شناسی که من شما رو ارجاع میدم به 3 تا مقاله که در قسمت حمایت از پایان نامه های موضوع شناسان است، این 3 تا مقاله رو ببینید. یکی از این مقالات اینه: ویژگی های شناختی و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی. دوم، متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی. و سوم، روش شناخت فقهی موضوعات عرفی. این 3 تا مقاله اتفاقا همون جاییست که شما باید برید پر رو پر کنید، آماده بشین برای اینکه از طرح حمایت پایان نامه ها بهره ببرید. خب عرض کنم که اگر بخوایم تفاوت اساسی پایان نامه های حکم شناسانه و موضوع شناسانه رو دریابیم، دوستان ما در موضوع شناسی به دنبال چیستی هستیم، در حالی که در حکم شناسی به دنبال هستی اون چیز هستیم. مثلا ما در بحث ربا میخوام بدانیم ربا چیست، ماهیتش چیه، در حالی که وقتی نگاه حکمی داریم میخوام بدانیم آیا ربا حلال است یا حرام، بیع ربوی آیا باطل است یا صحیح. یعنی وقتی ما سراغ حکم چیزی میرویم به دنبال هستی شناسی او هستیم، ولی وقتی به دنبال موضوع شناسیش باشیم به دنبال چیستیش هستیم. حالا من بعضی از علائمی که به ما کمک میکنن که به سمت موضوع شناسی بریم رو برای شما عرض کنم که مطرح میکنم تا شما متوجه کارهای موضوع شناسانه باشید. دوستان اگر ما در پایان نامه در مقاله به دنبال مفهوم یک واژه‌ای که حاکی از موضوع هست هستیم، به دنبال انواعش هستیم، به دنبال آثارش هستیم، به دنبال قیودش و شروطش و چگونگی ایجادش و چگونگی تغییرش هستیم، یعنی ما به دنبال موضوع شناسی هستیم. اما اگر مثلا اومدیم گفتیم که خیلی خوب بلاکچین چیست و نظر فقها رو درباره بلاکچین گفتیم، یعنی احکامی که صادر شده و نظراتی که دادن، ما موضوع شناسی نکردیم، ما داریم حکم شناسی میکنیم، در حالی که کار ما در مؤسسه موضوع شناسی چیه؟ شناخت موضوعه. وقتی میگیم شناخت موضوع دوستان، برای شناخت موضوعات ما شش مرحله رو باید لحاظ کنیم. البته ما با مفهوم شناسی و مصداقیابی آشنا هستیم، یعنی شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه که اساساً در فقه ما به شبهه موضوعیه که میگفتن منظور از شبهه موضوعیه یعنی مصداقیه، یعنی مصداق، در حالی که یک موضوع شناسی روشمند شش مرحله داره دوستان، شش مرحله. یعنی ما وقتی با یک واژه‌ای که به عنوان موضوع حکم فقهی مطرح میشه روبرو میشیم، باید شش مرحله رو طی کنیم تا موضوع شناسی این واژه کامل اتفاق بیفته. یک، نوع موضوع رو باید تشخیص بدیم. دو، موقعیت فقهی موضوع رو باید تشخیص بدیم. سه، عنوانیت موضوع رو تشخیص بدیم که آیا این واژه همان عنوانی است که حکم روش رفته یا نه حکم روی عنوان دیگری رفته، نه این واژه‌ای که ما به عنوان موضوع داریم در واقع بررسیش میکنیم. این سه تا مرحله مقدماتی که تمام شد، میرسیم به مفهوم شناسی. باید مفهوم مثلا ربا، مفهوم بی، مفهوم خمر و سایر مفاهیم منصوص رو بشناسیم. بعد از مفهوم شناسی ما باید شاخصها و ملاکهای مفهومی رو کشف کنیم تا به کمک این شاخصها و ملاکها مصادیق این مفهوم رو در خارج کشف کنیم. این شش مرحله رو من سربسته و دربسته گفتم. اگر دوستان بخوام تفصیل مبانی و روش موضوع شناسی رو دنبال کنم، لازمش اینه که به اون سه تا مقاله سری بزنم. نام سه تا مقاله در سایت هست، در اینترنت هم شما میتونید اینا رو دانلود کنید. و سه تا مقاله اولیش اینه: ویژگی ها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی. دومین مقاله متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی. و سومین مقاله عرض کنم محضر شما که روش شناخت فقهی موضوعات عرفی. این سه تا مقاله رو اگر ببینید، به نظرم با ادبیات موضوع و موضوع شناسی کاملا آشنا میشید. پس شما دوستان، من جمع‌بندی کنم، حرف من در این بخش تمام. اگر دوستان سوالی دارن دیگه باید سوالات رو بپرسن تا من متناسب با نیاز شما پاسخ بدم. حرف آخر من اینه که دوستان، شما برای تدوین پایان نامه نیاز به یک طرحنامه‌ای دارید که حتما در سایت مدارج علمی وجود داره، که یک طرح اجمالی است و یک طرح تفصیلی. شما طرح اجمالی رو باید بنویسید، بررسی بشه ابتداً، بعد طرح تفصیلی اگر موضوع شما انتخاب شد، طرح تفصیلی رو تدوین کنید تا در گروه علمی مربوط بررسی بشه و نهایتاً نظرشون رو در رابطه با طرح شما بده. توجه کنیم که طرح تفصیلی نقشه راه ماست. ما اگر طرح تفصیلی خوبی تدوین کنیم، نصف راه رو رفتیم. حتی در مراکز علمی و پژوهشی معتقدن یک طرح خوب علمی 25% پروژه رو در واقع به خودش اختصاص میده و ارزشمنده. چرا؟ چون طرح تفصیلی نقشه راه ما برای انجام یک پژوهش است. وقتی این نقشه مبهم باشه، وقتی این نقشه مشکل داشته باشه، پیمودن راه بسی سخت‌تر و ناملایماتش بیشتره. این عرض کنم خدمت شما مباحثی که من مطرح کردم، اون وقت در طرح تفصیلی شما عنوان پایان نامه رو باید بنویسید، بیان مسئله رو باید داشته باشید، توضیح بدید میخواد چه کار کنید، بعد به سوال اصلی برسید، بعد به سوالات فرعی برسید، بعد پیشینه اون موضوع رو بررسی کنید که کار شما نوآوری داشته باشه، تکرار مکررات نباشه، بعد سازماندهی مباحث و سرفصل‌ها رو باید بیارید. هر کدام از اجزای طرح تفصیلی یه جورایی مسیر ما رو برای انجام یک پژوهش روشن و هموار میکنه. طبعا شما سوالاتی دارید، طبعا شما پایان نامه هایی رو دیدید، طبعا شما شاید طرح اجمالی و تفصیلی هم نوشتید و شاید رد شده. اینها کاملا طبیعیه و من توصیه میکنم شما از طرح حمایت اگر بهره برداری کنید، احتمال موفقیت شما برای تدوین پایان نامه حتما و حتما افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین من باز به صفحه اول برمیگردم و میگم شما باید ویژگی های عنوان مناسب یک پایان نامه رو حتما لحاظ کنید و مد نظر داشته باشید. من منتظرم سراسیمه سوالات شما رو بشنوم، پاسخ بدم. یه دوستی مثل این که درخواست میکروفون کردن، نمیدونم درست من میبینم و این درخواست میکروفونه یا نه. اگر سوالی دارید و میخواید بشنوید صدای خودتون رو و دوستان دیگرم صدای شما رو بشنون، باید درخواست میکروفون کنید تا من میکروفون رو باز کنم و الا باید سوالات خودتون رو به صورت مکتوب یادداشت کنید، من پاسخ سوالات شما رو خواهم داد. این دوستی که احساس میکنم درخواست میکروفون کردن ادامه جلسات، ببینید ادامه جلسات دیگه کارگاهی خواهد بود. شما باید اقدامات مقدماتی رو انجام بدید تا من بر اساس طرحهایی که شما فرستادید جلسات بعد رو به عنوان نمونه روی طرحها به صورت کارگاهی بحث کنیم. یعنی من طرح یه دوست بزرگواری رو بیارم بگم ببینید این طرح ایرادش اینجاست، عنوانش عنوان مناسبی نیست، بیان مسئلهش این مشکل رو داره، سوالاتش خوب طراحی نشده. من الان زمان به شما نمیدم. اگر شما نمونه هایی رو وارد بشید از طرح حمایت در فرم های مخصوص شما تکمیل کنید و بفرستید و به دست من برسه، من حاضرم هفتگی جلسه کارگاهی و کاربردی رو با شما دنبال کنم. اما من بیام تو فضای ادبی توی جلسه کارگاه دیگه حرفی من برای زدن ندارم. آخه گفته بود که بنده خدا میخواست خطاط بشه، اومدن یک کلاسی تشکیل دادن، همه اومدن نشستن سر کلاس، استاد گفت که خب اینجا اومدید برای چی؟ گفتن ما اومدیم خوشنویس بشیم، اومدیم خطاط بشیم. استاد گفت اصلا چرا اینجا اومدید؟ شما باید برید بنویسید. شما هم برای پایان نامه دوستان باید دست به قلم بشید و بنویسید تا بشه اینا رو نقد کرد، بررسی کرد. اون وقت انشاءالله به یک طرحنامه خوب دسترسی پیدا خواهید کرد. ما حدود 350 نفر برای این کارگاه ثبت نام کردیم. الان کمتر از یک دهم وارد کارگاه شدن. خب معلومه ممکنه کاری داشته باشن، یادشون نباشه، تعارضی با این جلسه داشته باشن. باید پای کار باشیم. پایان نامه نویسی با در واقع خوشخیالی و اینکه انشاءالله می نویسیم جور در نمیاد. لوازم خودش رو داره. انشاءالله عرض کنم خدمت شما، شما پای کار باشید. الان از مثلا 200 نفر که پیام دادن، 220 نفر، 1/10 وارد شدن. من معتقدم از این 24 نفر اگر 5 نفر پای کار باشن من خیلی خوشحال میشم و احساس میکنم که ما به هدف مطلوب رسیدیم. چون پایان نامه نویسی کار در واقع جدی رو میطلبه. انشاءالله که ما به این نقطه برسیم. اما دوستانی که سوال کردن از دارید من جواب این دوستان رو بدم بعد ادامه بحث. پس اگر کاری رسید به شما اطلاع رسانی خواهد شد. من فکر میکنم برای هفته آینده یه مقداری زوده، اما برای دو هفته بعد میشه برنامه ریزی کرد، همین دوشنبه مثلا همین ساعت اگر مناسبه، و ما کارگاه دوم رو به منظور بررسی نمونه های طرحنامه های شما یا موضوعاتی که انتخاب کردید کارگاه رو برگزار کنیم. ممکنه ما دو جلسه، سه جلسه، حتی 10 جلسه لازم باشه، هیچ ایرادی نداره. یعنی من حاضرم برای طلاب و فضلایی که جدی پای کار پایان نامه هستن هر مقداری که وقت نیاز باشه اختصاص بدم، و احساس میکنم که یک وظیفه است و منتی هم بر شما نیست، به شرط اینکه شما جدی باشی. خب من احساس کردم خانوما هم در جمع ما هستن. بله، خانم سعادت علوی، عرض کنم خدمت شما که خانم وهابی محشاد، خب اینا خانمایی هستن که اینا هم دوست دارن در بحث پایان نامه نویسی با عناوین موضوع شناسانه با اون توضیحی که من دادم کار کنن. من یه نگاهی به سوالات کنم، الان دوباره میام خدمت شما، نگران نباشید. عرض کنم خدمتتون که ایشون فرمودن که سلام، با توجه به اینکه موضوعات فقهی بیشتر روی کرده حکم شناسانه داشتن، اگر موضوعات موضوع شناسانه انتخاب کنیم، ببینید با کمبود منبع مواجه خواهیم شد. بستگی داره به اون عنوان موضوع. بله کار سختره چون کار جدیده، اما کار ارزشمندیه. یعنی در عرصه موضوع شناسی دوستان موضوعات بکر ما زیاد داریم، ولی خب زحمت داره دیگه، موضوعات بکر زیاد داریم. تازه شما دو جور میتونید موضوع انتخاب کنید، موضوع شما از مبانی و امور روش و اصول موضوع شناسی باشه، یا عنوان شما از موضوعات مضاف باشه، مثلا از موضوعات پزشکی باشه، از موضوعات عبادی باشه، از موضوعات اقتصادی باشه، از موضوعات اخلاقی باشه، و از این دست موضوعات میتونید انتخاب کنید. من سوالات شما رو مجبورم یک ببینید از چه روشی ارسال شود. محمد آقا، آخه بزرگوار، من دارم میگم شما باید وارد سایت مؤسسه موضوع شناسی بشین، اونجا یک آیکونی هست که دکمه ای هست به قول فارسا که طرح حمایت از پایان نامه رو لینک شعای چزگی مسئول محترم برای شما میفرستن، اونجا مشخصات خودتون رو پر میکنید و وارد در واقع طرح حمایت از پایان نامه های مؤسسه میشید. و این کار رو باید انجام بدید دیگه، من که نمیتونم جای شما این کار انجام بدم. خانم سعادت علوی فرمودن که 2 هفته وقت ندارم. خب ببینید ما 2 هفته که میگیم یعنی ما فرصتی بگذاریم که شما یه کاری انجام بدید. شماره تماس خود من برای چی آخه؟ تماس خود منو میخواد برای چی؟ خب من خودم هستم توی کلاس دیگه. شما شماره مؤسسه موضوع شناسی رو یادداشت کنید، 3293 6045، 3293 6045. آقای چزگی هم شماره آقای حاجیان رو به دوستان بدن اگر خواستن یه بار. ما ببینید کانال داریم، گروه داریم، از کنم سایت داریم، همه راهای ارتباطی به روی شما بازه. این دوستی که درخواست میکروفون کردن، من عذر میخوام طولانی شد، اگر مطلبی دارم بفرمایید، من میکروفونشون رو باز کردم. ظاهرا آقا عباس باشن، آقای دهقانی، اینجوری که من دارم میبینم، شما سوالتون رو مطرح کنید. لطفا پیگیری بفرمایید علت چی بود. آقا حامد گفتن لینک کلاس برای ما پیامک نشده بود. آقای چیزی که پشتیبان فنی این کارگاه هستن ببینم چرا این لینک ارسال نشده. ما انشاءالله برای جلسات بعد حدود 350 نفر که ثبت نام کردن برای همشون لینک رو انشاءالله میفرستیم. در دومین جلسه دیگه ما به صورت کارگاهی و تمرینی میخوایم یه ترنامه پروپیمون مناسبی رو در واقع بهش برسیم، ولی کارهای شما طبعا باید برسه، حداقل 1-2-3 تا که ما روی اونا حرف بزنیم، بگیم ببینید این آقا عنوانش رو خوب انتخاب کرده، عنوانش جزئی است، روشن است، کاربردی است، نو هست و و و و الی آخر ویژگی های عنوان یک پایان‌نامه رو دارد و این ترنامه این ویژگی ها رو ندارد. خب باید کم کم بریم به سمت تدوین یک طرح قابل قبول که حالا قبل از شروع پژوهش هست. عرض کنم که آقای گرمابدشتی نوشتن یه بار دیگه شماره 3293-6045 آقای چزگی برای شما الان تایپ میکنم 3293-6045 درسته؟ داخلی آقای حاجیانم برای شما نوشتن، موبایل آقای حاجیانم اگر بدید ایرادی نداره چون مسئول پیگیری حمایت از پایان‌نامه ها هستن. ببینم بقیه دوستان چه سوالی کردن. خانم قاضی مرادی در حال تدوین پایان‌نامه اما مشمول تر اگر پایان‌نامه های شما موضوع شناسی باشد به اون معنایی که گفتیم می توانید از هر مرحله‌ای که هستید وارد طرح حمایت بشید، اما به شرط اینکه موضوع شما، عنوان شما، وقتی ما میگیم عنوان پایان نامه باید موضوع شناسانه باشه یعنی یا به مبانی نظری موضوع شناسی توجه داشته باشه و یا به موضوعات مضاف، مثلا موضوع پزشکیه، مثلا بحث خون بنده نافه، مثلا بحث بانک شیر هست، مثلا بانک فرض کنید که اسپرم هست، بحث تغذیه هست، بحث تراریخته هست، بحث متاورس هست، بحث بلاکچین هست، بحث رمز ارزهاست، بحث بازی‌های دیجیتالیه و این موضوعات جدید و نوعی که امروز شما باهاش روبرو هستید که البته عرض کردم کار موضوع شناسی یه مقدار همت و جدیت میخواد. ببینید چرا که نه، شما دوره‌ای که داریم میگیم این دوره و این کارگاه مجازیه، در همین فضای ادوبی کانکت داره برگزار میشه. شما نه تنها تهران، آمریکا هم که باشید، آفریقا هم که باشید میتونید عرض کنم که در این کلاس و فضای مجازی که حالت کارگاهی داره شرکت کنید. چرا ندارید؟ محمد آقا سوال کردن ضبط این جلسه کجاست؟ من پیشنهاد میکنم آقای چزگی و دوستان فنی فایل صوتی این رو در سایت مؤسسه بارگذاری کنن تا کسانی که احیانا نتونستن بشنون یا شرکت کنن به این فایل صوتی دسترسی داشته باشن و آشنایی داشته باشن درباره عرض کنم که آنچه که ما گفتیم. ببینم بقیه شما چی گفتید، بقیه شما اگر سوالی دارید بفرمایید تا من دیگه تو این 10 دقیقه جواب بدم و همه بریم دنبال کارهای خودمون، بریم دنبال کار پایان نامه نویسی. خب محمد آقا گفتن چطور میتونم به فایل ضبط شده دسترسی به فایل ضبط شده رو آقای چزگی میگن و لینکش رو اگر میتونن برای شما میفرستن و مشکلی از این جهت نداره. در رابطه با زن و خانواده هم موضوع وجود داره؟ چرا که نداره؟ بله. مسئله نشوز، مسئله مصادیق نشوز امروزی، مسئله نمیدونم تربیت، مباحث تربیتی، مباحث خانوادگی، الا ماشاءالله موضوعات متعدده ناکاویده‌ای هست که ما میتونیم به عنوان ببینید یکی از ویژگی های پایان‌نامه هایی که عنوان موضوع شناسانه دارن رویکرد ویژه موضوع شناسی است. یعنی شاید مثلا موضوعات یه جورای دیگه کار شده باشه، اما وقتی شما میخواید با یک نگاه روشمند و مبنایی موضوعات احکام فقهی رو مورد کاوش و پژوهش قرار بدید، خود این رویکرد جدیده. چون ما برای موضوع جدید یا باید یه بخش کار نشده ای رو به عنوان موضوع انتخاب کنیم یا رویکرد ما متفاوت باشه. بنابراین به نظر میرسه که اگر این اتفاق بیفته شما راحت تر میتونید به موضوع دسترسی پیدا کنید با این تفاوت که یه مقدار کار موضوع‌شناسی سخت، همت میخواد، اما ارزشمنده و به شدت مورد نیازه. عرض کنم که آقای سامانی، اسعد سامانی گفتن ابتدا و ساکن از لیست. ببینید این لیستی که ما دادیم لیست الهام بخشه، خود این عنوان باید پرورش پیدا کنه تا به یک عنوان قابل قبولی تبدیل بشه، یعنی جزئی بشه. شما لیستی که در سایت هست رو ملاحظه کنید، لیست عناوینش کلیه. شما یکی از اجزای طرح تفصیلی که در آینده تکمیل خواهید کرد پیشینه موضوعه. شما باید بنویسید کتابها، مقالات و پایان‌نامه هایی که در این زمینه وجود داشته، اینها در حقیقت در گذشته نوشته شدن اما کاستی هایی داشتن و من میخوام این کاستی ها رو برطرف کنم. پس شما باید ضرورت انجام پژوهشتون رو از کاستی های کار گذشتگان و قبلی ها به اثبات برسونید، و الا گروه مربوطه میگن این موضوع شما در واقع تکراریه. شما میخواد در رابطه هم مثلا فرض کنید که قمار بنویسید، خب قمار خیلی با امام نوشته شده. در زمینه طلاق بنویسید، خب چیه طلاق؟ طلاق یک موضوع کلیه. یه بار شما میاد میگید که مثلا ریشه یابی علل طلاق در میان زوجهای مثلا تازه ازدواج کرده، ببینید، یا در یک حیطه خاصی از زوجها یا در یک محدوده خاصی از سن و سال، باید موضوع رو جزئی کنید، تازه باید تکراری هم نباشه. با همون ده ویژگی که من گفتم موضوع باید انتخاب بشه. انتخاب موضوع و تدوین طرح تفصیلی حدود 25% 30% از کار پژوهش رو به خودش اختصاص میده. کسی که یک طرح تفصیلی خوب بنویسه به این معناست که اجمالاً پژوهش رو تا آخر رفته و برگشته و یک چراغ راه و نقشه راه رو داره ارائه میکنه و میخواد مطالب و محتوای خودش رو در این چارچوب بریزه و کارش راحت تر میشه. و اگر ما در طرح تفصیلی ابهام و گنگی داشته باشیم، در ادامه کار هم دچار مشکل میشیم. عرض کردیم صوت این کارگاه در سایت بارگذاری خواهد شد و حالا یه جورایی دیگه نمیدونم آقای چزگی، شما که پشتیبان فنی هستید جواب آقایون رو بدید، من که اطلاع از جزئیات ندارم. لینک برای دوستان ارسال میشه. خب آقای چزگی بنده خدا داره جواب میده دیگه، میگه صوت در سایت بارگذاری میشه، لینکش هم برای شما فرستاده میشه. دیگه لقمه از این آماده تر من سراغ ندارم انصافا، خیلی لقمه آماده ایه. عرض کنم که ببینم دیگه چی گفتم. خیلی خوب، آدرس سایت هم دادن، چه آی چزگی هم گفتن. ببینید مؤسسه موضوع شناسی دارد به سمت تهیه یک موضوع جدیدتر برای پایان نامه ها میرون، مخصوصا موضوعات مربوط فضای مجازی. با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی دارن تعامل میکنن، اما این تا کی آماده بشه خدا میدونه، شاید یه ماه دیگه، شاید دو ماه دیگه، شاید اون ور سال. اگر لیست جدیدی از موضوعات تهیه شد، مطمئن باشید که ما در اختیار خواهیم گذاشت و شما انشاءالله از بین اینها انتخاب خواهید کرد. خب اگه سوال حسابی دیگه ای هست بفرمایید، اگرم سوالی نیست بفرمایید. بله بعضی از موضوعات چه بسا نیاز به کار میدانی داشته باشه، بعضی از موضوعات چه بسا نیاز به مراجعه به مراکز علمی داشته باشه، چه بسا نیاز به مصاحبه با نظرات نخبگانی و کارشناسان داشته باشه. بستگی داره به موضوع شما. موضوع تعیین کننده روش تحقیق هم هست، بستگی داره شما میخواد چه موضوعی رو انتخاب کنید و این موضوع رو با چه روشی به سامان برسانی. پیش پا افتاده موضوعات مؤسسه، خب شما پس پا افتاده پیدا کنید. ما داریم به دنبال موضوعات پس پا افتاده میریم، ولی یه مقداری باید صبور باشید. چون خود من تازه اومدم مؤسسه، کمتر از حدود 40 روزه، این کارا هم که داریم انجام میدیم ابتدای فعالیت هست. دعا کنید انشاءالله به یک نقطه مطلوبی برسیم. یک، شما اون بانک سوالات رو که میگم تو سایت ببینید، چیزی حدود 1500 سوال مربوط به مبانی موضوع شناسی وجود داره. به نظر من اگر شما زرنگ باشید میتونید از بین اون سوالات مجموعه سوالات هماهنگی رو تعیین کنید و به یک عنوان مناسب پایان نامه برسید درباره مبانی موضوع شناسی. اون سوالات رو ببینید، به شما خیلی کمک میکنه. خب کم کم باید کرکره رو بکشیم دیگه، شما هم برید به کار زندگیتون برسید. خیلی فرصت خوبی بود، خیلی خوشحال شدم. 25 نفر در اوج حضور شما در کارگاه بودن، عدد بسیار خوبیه. اگرچه ما برای حدود 200 خورده ای نفر پیامک فرستاده بودیم، امیدواریم در ادامه این کارگاه شما به صورت کاربردی تر بتونید به یک پایان نامه مناسب انشاءالله برسید. خدا نگهدار همه شما و التماس دعای شدید تا فرصتی آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا. خدا حافظ شما.